یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا باید میزان توان ایستادگیش در مقابل جنگ طلبان را نشان دهد. و کاترین اشتون خواستار ایجاد بهترین فضای ممکن برای مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرد. آقای ظریف در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل منزوی ترین فرد در سازمان ملل متحد است و اسرائیل خود با سلاح اتمی بیشترین خطر را در منطقه و دنیا ایجاد کرده است. آقای ظریف افزود که اسرائیل 22 سال است که میگوید ایران 6 ماه دیگر به سلاح اتمی دست خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. او گفته است که در سخنانش از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا به گفته او فریب سخنان زیبا و لبخند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را نخورد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در دیدار با باراک اوباما در واشنگتن گفت که جمهوری اسلامی ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد و خواستار ادامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا امروز با آزمون بزرگی روبروست و باید نشان دهد که تا چه حد توان ایستادگی و مقاومت در مقابل جنگ طلبان را دارد. خانم افخم افزود البته نباید فراموش کرد که فشار نتانیاهو بر دولت آقای اوباما به دلیل منزوی شدن و عصبانیت اسرائیل است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شده است و از نزدیک با اسرائیل در این باره مشورت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که ایران باید با اقداماتش اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند و او هیچ گزینه‌ای از جمله اقدام نظامی را برای جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای رد نمی‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که مایل است مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در بهترین فضای ممکن همراه با حسن نیت متقابل برگزار شود. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها خانم اشتون که در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون صحبت می‌کرد گفت آنچه اهمیت دارد رفع نگرانی‌های جامعه جهانی است، اما اطمینان یافتن از اقدامات عملی جمهوری اسلامی ایران در این راستا کاری فنی و زمانبر است. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار است روزهای 15 و 16 اکتبر، 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس جمهوری ایران از برگزاری اولین جلسه مشترک دولت حسن روحانی با مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه خبر داد. آقای انصاری در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت هدف از برگزاری این جلسه را تعامل و هماهنگی بیشتر بین قوای مجریه و مقننه اعلام کرده است. آقای انصاری همچنین گفته است که در این جلسه رئیس جمهوری گزارشی از سفر خود به نیویورک و دستاوردهای این سفر را به نمایندگان ارائه خواهد کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه از تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده و گفته است که این اقدام یک اشتباه تاکتیکی بوده است. در همین ارتباط گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است. او که با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفتگو کرده، اضافه کرده است که بهتر بود همان گونه که رئیس جمهوری ایران به ملاقات حضوری با رئیس جمهوری آمریکا وقت نداد، از مکالمه تلفنی هم خودداری می‌کرد. به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، چنین اقدامی باید بعد از نشان دادن راستی آزمایی و صداقت در اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد. حسن روحانی در هنگام بازگشت از نیویورک به تهران، نخستین تماس تلفنی در سطح رؤسای جمهوری را پس از بیش از سه دهه با باراک اوباما انجام داد. این گفتگوی کوتاه 15 دقیقه‌ای تا کنون با واکنش‌های متفاوتی در ایران روبرو شده است. محافظه‌کاران تندرو در ایران از آن انتقاد می‌کنند، اما اصلاح طلبان و حتی برخی از اصولگرایان میانه رو از این اتفاق حمایت کردند. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران معتقد است
مخالفت برخی از فرماندهان سپاه با گفتگوی آقای روحانی با آقای اوباما در روزهای اخیر نشون میده که به هر حال این یکی از مشکلاتی است که برخواسته از دخالتی است که در ویژه در 8 ساله اخیر نظامی امنیه‌ها در حوزه سیاسی داشتن و الان ترک اون یا عقب نشینی از اون براشون دشواره و نشون میده که علی‌رغم توصیه‌ای که آقای خامنه‌ای مبنی بر نرمش رحمانانه کرد، ولی توجیه گفتگوی مستقیم با آمریکا برای این بدنه دشوار است. بنابراین ما میبینیم که بخشایی از این فرماندهان یا روزنامه کیهان صراحتا مخالفت میکنن یا بعضی از نمایندگان تندرو یا بخشی از جبهه پایداری، که من تصور میکنم این جدا از مخالفت با آقای روحانی نوعی حرکت و مانور هست برای تحت تاثیر قرار دادن خود رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال مقاومت هایی در پایگاه ایشون وجود داره در رابطه با این رفتار، این کار آقای خامنه ای رو بعد از این سخت‌تر خواهد کرد. این مخالفت آقای جعفری یکی از پیچیدگی های سیاست رو در ایران نشون میده.
کمتر از یک ماه پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از سپاه پاسداران به نوعی خواست تا در سیاست دخالت نکنند.
لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی بره به پاسداری بپردازه، اما باید عرصه سیاسی را بشناسد.
از آن زمان تا کنون برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نسبت به موضوع رابطه با آمریکا واکنش منفی نشان دادند. در تازه ترین آنها روز دوشنبه یه هفته جاری، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت که دیپلمات نیست و یک پاسدار است و همچنان به آمریکا به عنوان یک دشمن نگاه می کند. این اظهارات در حالی بیان می شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با رسانه‌های غربی اعلام کرده که اختیار کامل دارد هر جا که لازم باشد به خاطر منافع ملی با هر کسی گفتگو کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما در همین ارتباط از شنونده های رادیو فردا هم خواسته بودیم که با ما تماس بگیرن، نظراتشون رو درباره گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پس از 30 چند سال با ما در میون بگذارن، به ویژه با توجه به حواشی که این گفتگوی تلفنی داشته و این رابطه. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا.
اگه روحانی واقعا میخواد اختلاف رو برطرف کنه، اولین چیزی که نیاز هست اون اختلاف برقرار کنه، صلح کنه، اول باید با مردم ایران صلح کنه. این رو یه مانور دیگه، یک کلک دیگه میدونم. به همین خاطر من برام قابل قبول نیست که حسن روحانی بتونه خواستش این باشه یا خواسته خود حاکمیت این باشه که صلح بکنن، چون صلح واقعی نیست. این نظام توان صلح کردن رو نداره.
من از اصفهان تماس میگیرم. همون مهمه که رئیس جمهور آمریکا با آقای روحانی صحبت کرده. خیلی خوب شد این تماسی که آقای اوباما با روحانی گرفتن. ما خیلی خوشحالیم که رابطه ما با آمریکا خوب شد.
آقای روحانی، رأی ما نشون دهنده این بود که مردم ایران خواهان تغییر اساسی هستند و خواسته ما اینه که روابط بسیار خوبی با آمریکا که دوست دیرینه ما هست داشته باشیم و انرژی هسته‌ای هم نمیخوایم، اورانیوم غنی شده هم نمیخوایم، این اقتصاد ورشکسته رو درست کنیم. مردم ایران کار به استخونشون رسیده.
30 سال پیش به دستور خود حکومت یه عده‌ای ریختن به سفارت آمریکا و کارمندایی رو که مسئولیت دیپلماتیک و سیاسی داشتن به گروگان گرفتن، 444 روز. حالا پس از مدت ها وقتی که دو کشور میخوان روابط برقرار کنن، این جار و جنجال اصولا برای چی به وجود اومده؟ معلومه هر قهری پس یه آشتی به دنبال داشته باشه. دوستی با آمریکا برای ما به مراتب مزایاش بیشتر از دشمنی با آمریکاست.
می‌خواستم در مورد این تلفن آقای اوباما و آقای روحانی این مسخره بهتون بگم. اینقدر منافق بازی در نیارید شما. اصلا به شما چه ربطی داره این تلفن؟ به شما هیچ ربطی نداره آقا جون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کرده بودن. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از آرش حسنی در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای و هفتگی پخش میشن. میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو با info@radiofarda.com در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پای نامه ها و بیانیه هایی که از زندان امضا می کند خود را معترض اجتماعی می نامد. نامه ها و بیانیه های پرشماری که او در بسیاری از آنها دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی را همراهی کرده است. حمید کرباسی در بهمن ماه سال 88 و در پی بالا گرفتن اعتراض های خیابانی به نتیجه انتخابات آن سال به اتهام شرکت در همین اعتراضات خیابانی بازداشت شد. آقای کرباسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در اعتراضهای خیابانی محاکمه شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی این شهروند معترض به نتیجه انتخابات آن سال را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. حمید کرباسی به حکم قاضی صلواتی اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بی نتیجه ماند و حکم بدوی برای این معترض به نتیجه انتخابات آن سال عیناً تایید شد. در تابستان سال 91 مسئولان اداره اجرای احکام زندان اوین آقای کرباسی را به زندان فراخواندند. او که همراه با خانواده‌اش ساکن شهرستان همدان است، بلافاصله پس از حضور در تهران و معرفی خود به زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد. همسر آقای کرباسی که از بیماری حاد کلیوی رنج می‌برد، امکان انجام سفر هفتگی از همدان با تهران آن هم با دو کودک خردسال را ندارد و از این رو دیدار این زندانی سیاسی عقیدتی با همسر و فرزندانش به دیدارهای پراکنده هر چند ماه یک بار محدود شده است. به گفته پزشکان معالج، همسر این شهروند معترض به نتیجه انتخابات سال 88 نیازمند انجام عمل جراحی کلی است. او بارها از مسئولان قضایی و مسئولان زندان اوین خواسته تا با مرخصی آقای کرباسی موافقت کنند تا او بتواند با سپردن فرزندانش به پدرشان خود زیر تیغ جراحان قرار بگیرد. اما این تلاش ها و درخواست ها بی ثمر بودند. حمید کرباسی که در بند 350 زندان اوین زندانی است، در مدتی که در این زندان بوده در بسیاری از حرکات جمعی دیگر زندانیان این بند که همگی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند حضور داشته و نامه ها و بیانیه های مختلفی از جمله نامه تسلیت زندانیان به خانواده افشین اوسانلو فعال کارگری زندانی را که در مرداد ماه سال 92 در زندان جان باخت امضا کرده است. آقای کرباسی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی زندان اوین است که در تابستان سال 92 همراه با بیش از 50 زندانی دیگر با نوشتن نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نگرانی‌ها و آثار فزاینده ناشی از تحریم‌ها و انزوای سیاسی ایران با وی سخن گفته بودند. این زندانیان از جمله آقای کرباسی از باراک اوباما خواسته بودند راهی به جز تحریم ایران را در دستور کار خود قرار دهد و با توجه به تغییر دولت در ایران گره کور موجود در درک متقابل و تعامل مثبت بین دو کشور را باز کند. حمید کرباسی از مرداد ماه سال 91 دوره محکومیت 3 ساله خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.